الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرکت های تضامنی بود. مختصات شرکت های تضامنی رو مطرح می کردیم. در ارتباط با انتقال قهری و انتقال اختیاری سهم و شرکه در شرکت های تضامنی بحث کردیم. و دیگه مسائلی از این دست رو گفتیم. بحث ورشکستگی، سلام علیکم، که در ادامه بحث محجوریت ازش بحث کردیم، خودش در ارتباط با شرکت های تضامنی احکامی داره که به بخشش اشاره کردیم، بخشش موند. از جمله مسائلی که در ارتباط با ورشکستگی وجود داره در شرکت های تضامنی ماده 128. ماده 128 قانون تجارت مقرر میکنه که ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد. خب ممکنه شرکت ورشکسته بشه، اما ضرورتا معنیش نیست که شرکا هم ورشکسته شدن. دارایی شرکا منحصر به دارایی شرکت نیست. ما شریک در یه شرکت تضامنی، اون شرکت تضامنی ورشکسته شده، اما شرکای شرکت تضامنی بر اساس دارایی خارج از شرکت ورشکسته نیستن. از این طرف هم ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت نداره. البته در اینجا تأکید بر بعضی از شرکا شده، یعنی اگر بعضی از شرکای شرکت ورشکسته باشن، ممکنه که شرکت خودش ورشکسته نباشه، دارایی او وافی به تعهداتش باشه، یا اگر وافی به تعهداتش نباشه، شرکای دیگری برای شرکت وجود دارن که طلبکارا میتونن طلب و دیون خودشون رو از شرکای دیگه مطالبه و وصول بکنن. پس اینکه حالا بعضی از شرکا ورشکسته شدن، این تأثیری در ورشکستگی شرکت نداره. این نکته ای که قانون در ماده 128 مقرر کرده دقیقاً تأکید بر اینه که شرکت یه شخصیت حقوقی مستقل داره. شخصیت حقوقی شرکت مستقل از شخصیت حقوقی شرکاه. شرکا ممکنه ورشکست باشن، اما شرکت ورشکست نباشه. کمان که شرکت ممکنه ورشکست باشه و شرکا ممکنه ورشکست نباشن. این مطلبی است که در اینجا مطرحه. البته به لحاظ مباحثی که حقوقدان‌ها مطرح کردن، اینجا اختلاف انظاری وجود داره به دنبال شناسایی دلیل و علت این قانونن، ولی خب اونش خیلی در بحث فقهی ما تأثیر نداره. ولی این یکی از موادی است که به هر حال تفکیک بین شخصیت حقوقی شرکا و شرکت رو معین می‌کنه. اما از ماده 128 استفاده نمیشه که اگر همه شرکای شرکت ورشکسته بودن، بازم شرکت ورشکسته نباشه. اگر همه شرکای شرکت ورشکست بودن، شرکت ورشکست نباشه، چون داره که ورشکستی بعضی از شرکا. بلکه ممکنه بگیم اگر بعض اینجا مفهوم داشته باشه، دلالت بر این میکنه که مفهوم مخالفش، اگر کل شرکا ورشکست باشن، شرکت هم ورشکسته است. پنج نفر یه شرکت تضامنی رو تشکیل دادن، این پنج نفرشون ورشکستن، وقتی هر نفر پنج نفر ورشکسته باشن، شرکت هم ورشکسته است. ورشکستگی در ارتباط با شرکا به این معناست که دارایی اونها وافی به دیونشون نیست. اگر دارایی اونها وافی به دیونشون نبود اینا میشن ورشکسته. خب بخشی از دارایی شرکا عبارت هست از همون سهم و شرکه اینها. یعنی اگر این شرکا بیان کل سهم و شرکه خودشون در شرکت تضامنی به طلبکارشون بدن، بازم طلبش بدهیشون صاف نمیشه. وقتی اینطوری باشه پس شرکت هم ورشکسته است دیگه. قاعدتا باید شرکت ورشکسته باشه. ممکنه بگید خب نه دارایی شرکت وافی به دیونش هست الان شرکت و فرض، ولی فرض اینه که سهم و شرکه شرکا اون اگر به دیون شرکا بره شرکت هم چیزی براش نمیمونه. از این جهت شرکت هم میشه ورشکسته. دیگه اگه از حالت تضامن خارج بشن شرکت منحله، مثلا شرکت تضامنی منحله. دارایی یه بخشی از دارایی همون شرکاست که باید بره به دیونشون دیگه. درست. بله. خب این مفهوم مخالفی که ما عرض کردیم، بعضی از حقوقدان ها میگن این خب از این 128 استفاده میشه و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد، که مفهوم مخالفش اینه که ورشکستگی کل شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت دارد. البته در این اختلاف نظر اینجا ایشون نوشته از جهت و ورشکستگی تمام شرکا با توجه به مفهوم مخالف ماده 128 قانون تجارت در شرکت تضامنی و وحدت ملاک آن در شرکت‌های مختلط غیر سهامی موجب ورشکستگی خواهد شد. بعضی قائلن که همین مفهوم مخالفش دلالت می‌کنه که قانونگذار شرکت رو ورشکسته اعلام می‌کنه. جواب دقیق سوال حسینی بستگی به این داره که آیا طلبکاران شخصی شرکا میتونن از سهم و شرکه شریک یا بدهکار خودشون چیزی رو تأمین و وصول بکنن یا نه؟ سوالشون که روشن، ایشون میگن اگر شرکت شخصیت حقوقی مستقل داره ولو اینکه با احتساب همین سهم و شرکه شریک ضامن تمام دیونش صاف نشه، ولی با وجود این فعلا دارایی شرکته، چون دارایی شرکته شرکت دارایی خودش رو داره. عرض کردم جواب به این سوال باید ما ببینیم که آیا طلبکاران شخصی شرکا میتونن از سهم و شرکه بردارن یا نه. حالا الان همین رو عرض میکنم. ماده 131 میگه در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد، سایر شرکا میتوانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقدن تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند. این یه ماده است که در ارتباط با بحث ماست. یکی هم ماده 126. ماده 126 عبارت است از این که هرگاه شرکت تضامنی منحل شود، مادام که قروض شرکت از دارایی آن تعدی نشده، هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت. 126 ماده 126 دوباره میخونم. هرگاه شرکت تضامنی منحل شود، مادام که قروض شرکت از دارایی آن تعدیه نشده، هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهد داشت. پس هر وقت شرکت منحل شد، اول شرکت باید بدهی های خودشو بده، اون بدهی هایی که شرکت ایجاد کرده، بعد که بدهی های خودش رو داد اگر مالیمون، بعد میتونن اون طلبکاران شرکا بیان از دارایی شرکت طلب خودشون رو وصول کنن. اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند، اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند، طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکا ضامن مطالبه کنند. ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت. یه شرکتی داریم تضامنی 5 نفریم، این شرکت به هر دلیلی منحل شد، خود این شرکت بدهی هایی داره، اموال شرکتو که بررسی کردن دیدن کمتر از بدهیشه. خب الان طلبکاران این شرکت سایر طلب خودشونو میخوان که دارایی شرکت وافی به تعدیه اون نیست. با توجه به این که شرکت تضامنیه، اینا میتونن مراجعه کنن به اشخاص شرکا. خب به آی زید که یکی از شرکای مراجعه میکنن. آی زید گذشته از این که شریک ضامنه در شرکت تضامنی و اون شرکت هم بدهکاره و این آقا الان مراجعه کرده و اون طلب از شرکت و از آی زید میخواد، خودش هم یه معامله شخصی داشته و بابت اون معامله بدهکاره. میگن اینجا طلبکاران شرکت بر طلبکاران اشخاص تقدمی ندارن، چون هر دو دارن از دارایی شخصی این آقا مطالبه میکنن، اون به جهتی که این شریک ضامنه داره مطالبه میکنه، اینم به جهت اینکه معامله کرده، هیچ کدوم نسبت به دارایی این شخص حق تقدم بر هم نداره. بله. و ماده 129. ماده 129 میگه طلبکاران شخصی شرکا حق ندارن طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند. طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند، ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد، هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورد. تا زمانی که شرکت منحل نشده، من اگه طلب دارم از آقای زید که آقای زید در یک شرکت تضامنی شریکه، من نمیتونم برم سهم و شرکه این آقا رو در شرکت تضامنی تصاحب کنم، این حق رو ندارم. ولی میتونم منافع سالانه اون شرکت رو به اندازه ای که سهم این آقا میشه، من اون منافع رو در اختیار بگیرم و برای وصول طلبم از اون منافع استفاده کنم. یعنی سود سالانه شرکت رو نذارم به حساب این آقا واریز بشه، به حساب من واریز بشه. این کارو میتونم بکنم و میتونم اقدامهای قانونی رو بکنم که سهم و شرکه این آقا بعد از انحلال به دیگری نرسه. مثلا این آقا ممکنه وصیت کنه، ممکنه ببخشه، ممکنه مصالحه کنه سهم و شرکه خودش رو. من الان نمیتونم شرکت رو بیام سهم و شرکه او رو بفروشم و طلب خودم وصول کنم، ولی میتونم کاری بکنم که بعد از انحلال از محل سهم و شرکه او طلب خودم رو وصول کنم. یه بار دیگه 129 دقت کنید، طلبکاران شخصی شرکا حق ندارن طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنن. طلبشو نمیتونه از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنه، ولی میتواند نسبت به سهمی مدیون خود از منافع شرکت، سود سالانه شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد، هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورد. من از طریق قانون میتونم این کارو بکنم که این آقا سهم و شرکه خودش رو دیگه حق واگذاری نداشته باشه، حق مصالحه نداشته باشه، که بعد از انحلال شرکت بتونم من از سهم و شرکه او استفاده کنم. نه، قرینه بر این قضیه نیست که مفهوم نداشت، چون درسته که من الان نمیتونم دارایی شرکت رو ضبط بکنم، یعنی الان نمیتونم من دارایی شرکت رو ضبط کنم و یا بفروشم یا خودم تملکش کنم، این کارو من نمیتونم بکنم، ولی به هر حال اون دارایی شرکت بعد از انحلال مال منه، مال من طلبکاره، الان قابل ضبط و تملک نیست، ولی بعد از انحلال مال منه، چون بعد از انحلال مال منه در حقیقت شرکت دیگه پشتوانه ای برای تأمین بدهی ها و قروض خودش نداره. موجب ورشکستگی شرکت میشه به جهت اینکه من الان نمیتونم تملک کنم، ولی میتونم جلو نقل و انتقالشو بگیرم. ورشکستگیش اینه. خب آره، الان ادامهشو عرض میکنم. ادامه ماده رو براتون بخونم. طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند، مشروط بر این که لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنها به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. بله، این ماده میگه که میتونید شما تقاضای انحلال کنید، چون شما هنوز طلبتون وصول نشده، خب بخشی از دارایی این آقای بدهکار هم همین سهم و شرکه اوست، شما میرید انحلال میخواد، ولی مستقیما نمیتونید تأدیه کنید، پس تأدیه امکان نداره، یعنی شما نمیتونید سهم و شرکه او رو تملک کنید و حتی توقیف و ضبط کنید. دارایی که این آقا در شرکت داره قابل توقیف و ضبط نیست، شما برید دادگاه بگید این دارایی رو جلوشو بگیرید، نذارید نقل و انتقال صورت بگیرید، ولی میتونید انحلال رو بخواید. وقتی انحلال رو خواستید بعد از انحلال شرکت سهم و شرکه هر کسی به مال خودش، به ملک خودش برمیگرده، بعد اونجا میشه دارایی این مدیون شما و بعد اونجا ضبط میکنید، توقیف میکنید، تملک میکنید، دیگه کارهای خودتون انجام میدید. خب این مسیر قانونیشه. اما شرکت با توجه به اینکه شرکا و همه بدهکارن و قابلیت انحلال داره و با توجه به انحلال تمام این دارایی میره برای طلب شرکای شخصی، عملا ورشکسته است، یعنی پشتوانه ای برای دیون خودش نداره. یعنی میخوام بگم که این منافات با اون نداره. ورشکسته نکنید، آدم ورشکسته عبارت است از اون آدمی که هیچ پشتوانه ای برای تأمین تعهدات خودش نداره. مثلا من ورشکسته چرا نمیتونم معامله بکنم؟ چون منی که ورشکسته هستم هیچ سرمایه‌ای ندارم که اگه تعهدی کردم بتونم اون سرمایه‌مو پاسخگو باشم.
بدهی شرکت گفتیم نهایتاً به اندازه ادامه‌اش رو میگه. به اندازه خودش که بنزین دین خودش که داره سرمایه. دین مازادی که شرکا به وجود آوردن خارج از این شرکت رو حالا برفرضش بشه این که اصلا در تعهداتش نبود.
نه شرکت قرار نیست که اون دیون رو بده. ولی اموالی که دارایی شرکته میتونه منحل بشه و همش بشه صفر.
بشه. ولی من خودم بنز دین خودم که دارایی دارم بنز تعهد خودم هم دارم.
همین ورشکسته ایم یعنی ما ادامه فعالیت تجاری نمیدیم.
انحلال میشه ورشکسته همه شرکا. موجب انحلال میشه چرا بگیم ملازم رو ورشکستگی شرکته.
من در این مثل این موارد دیگه ادامه فعالیت تجاری نمیتونم بدم چون پشتوانه ندارم. یعنی اگر من منحل میشم و تمام دارایی من صرف طلبکاران شخصی شرکا میشه پس من شرکت هیچ پشتوانه‌ای برای تعهدات بعدی ندارم. خب وقتی میگیم ورشکست شد یعنی دیگه حق نداره ادامه بده. ورشکست شد یعنی نکنید ورشکست شد یعنی اون پشتوانه‌ای برای تعهدات نداره. آره نه یعنی این شرکت شرکت ورشکسته است. حالا من چی میفهمم تو؟
یعنی کم تصور ورشکستی اینجا مشکله برای بعدا منحل بشه. حالا اقداماتی هم داره صورت میگه ولی تا زمانی که حکم به انحلال نشده شرکت سرمایه داره فعالیتش هم انجام میده دیونش هم پاسخ داره.
خب فعالیت تجاری انجام دادن یعنی دین جدید پذیرفتن پشتوانه نداره شرکت چون دارایی شرکت در نهایت مال شرکاه و چون مال شرکاه شرکا خودشون بدهکارن پس نمیتونه شرکت همزمان دارایی بیشتری بیاره بدهی بیشتری بیاره. نکنید شما 5 تا شریک ضامنید هر 5 تاتون دین مستغرق دارید از این ور فرض کنید که 1 میلیارد تومان هم شرکت تضامنی دارید که اگه 1 میلیارد تومان هم بدید بازم دین مستغرق دارید. حالا این شرکت میخواد ادامه حیات بده یعنی میخواد علاوه بر دین مستغرق شرکا میخواد یه دیون و تعهداتی برای خودش ایجاد کنه. خب این دیون و تعهداتی که برای خودش ایجاد میکنه با وجودی که مقصد نهایی این دارایی شرکاان و اینها هم دین مستغرق بازم باید بره این شرکت هیچ پشتوانه برای تعهدات جدید نداره. از این جهت حکم به ورشکستگی شرکت میشه. حکم به ورشکستگی شرکت حکم به انحلال نیست. حکم به ورشکستگی به معنای حکم به عدم حیات و استمرار شرکته. یعنی شرکت نمیتونه تعهدات و دیون جدید برای خودش ایجاد کنه. این شرکتی که داراییش مستغرق در طلبکاران شخصی شرکا امکان ایجاد تعهدات جدید برای خودش نداره. میدونید ما در شرکت‌های سهامی هم گفتیم که مقصد نهایی دارایی سهامدارانن. مقصد نهایی سهامدارانن. یعنی به هر حال این شرکت سهامی درسته که الان خودش شخصیت حقوقی مستقله ولی یه روزی شرکت سهامی هم منحل میشه دیگه از دنیا میره فوت میکنه. یعنی اون هم مثل شخصیت حقیقی یه روزی از بین میره. وقتی از بین رفت دارایش به کی میرسه؟ به سهامدارا میرسه. سهامدارا مثل ورثه هر انسانی هستن. الان ما مالکیم اما مالک نهایی این اموال ما ورثه ما هم چون یه روزی ما فوت میکنیم و یه اموال به ورثه میرسه. تشبیه دارم میکنم. خب ما عرض کردیم که استقلال به این اندازه نیست دیگه در شخصیت حقوقی. در شخصیت حقوقی به این اندازه استقلال نداریم. حالا الان بحثمون رو کنید دو تا منظر داری. یه منظر اینه که ما صرف نظر از قانونگذار داریم بررسی میکنیم ما میخوام بگیم یه ملازمه واقعی داره. یه وقت میخوام بگیم که نه آیا این متن مفهوم مخالف داره یا نه. حالا قانونگذار گفته ورشکسته است حالا با خود گفته یا بی خود گفته بازی بحث دیگه است. روشن شد عرضم؟ یه وقت ما میخوام بگیم خب به لحاظ طبیعی اگر شرکا ورشکستن خب شرکت هم ورشکسته دیگه وقت اینو میخوام بگیم، یه وقت میخوام بگیم که نه، به هر حال قانونگذار گفته ورشکسته است ولو ملازمه طبیعی هم نداشته باشه. این دو تا بحث بود دیگه. ما ادعای اولمون بسته همون مفهوم بود. البته توجه دارید که ما تو اصول اینا میگیم مفهوم وصف نداریم و امثال اینا، ولی تو متون قانونی دیگه مفهوم گیری میکنم.
مطرح شد که فرمودیم دقت های متنی یا چی در قانون هست یا نه، اینا جایی بحث نکردم.
خب میدونید اینا چون مثل ما یه اصولی ندارن که اینا رو منقح کنن، فقط یه نکته وجود داره، اینه که متن قانونی صراحتش از متون ما بیشتره. قانونگذار احاطش به جمعی جهات بیشتر نبوده ولی صراحتش بیشتره. این متن قانونی دیگه کنایه و استعاره و تشبیه و لیته و لعله و مثلا مخاطبمون اینو میفهمید و اینطوری بود، اینا در متن قانونی نیست. درسته؟ ما در روایت میگیم خب شاید قرینه فیما بین سائل و امام وجود داشته باشه شاید. یعنی این تأملات و اگرها تو متن قانونی چون وجود نداره، اصلا متن قانونی مخاطب شخصی نداره که دیگه شرایط اون شخص تأثیرگذار در متن باشه یا فهم متن و ارائه متن باشه، از این جهت مفهومگیری درش روشنتره. یعنی وقتی قانونگذار میگه بعض، حتما منظور از این بعض الا این که در یک مفاد دیگه بیاد مطرح بکنه. الان ما در ارتباط با متون قانونی، خب مثلا اطلاقهای مقامی لفظی اینها خیلی روشن‌تره. دلیلش اینه که خب فرض کن شرکت تضامنی رو در چند ماده بیان کرده دیگه، اگه چیزی گفته تو همین چند ماده ای، اگر هم نگفته که نگفته دیگه، که بگیم لعل قرینه ای باشد واصل به ما نشده باشد و اینها، ما تو متن قانونی اینو نداریم که یه قرینه ای باشه که به ما واصل نشده باشه. قانونگذار هر چی قرینه مرینه داره باید همینجا بیاره دیگه. من میخوام بگم اینا تفاوت‌هایی است که متن قانونی رو با متن خلاص دینی متمایز میکنه. اونجا ما میگیم شاید قرینه هایی باشه به ما نرسیده باشه، این قرینه ها شفاهی باشه، اینا کتبی باشه، روایتی فلوین باشه. چون مشکل ما در متون دینی اینه که تمام متون واصله رو ما نداریم. بعد نکته دیگه، مثلا ما در متن دینی میگیم که ممکنه قانونگذار به خاطر مثلا تقیه نگفته باشه، عدم تحمل افراد نگفته باشه، مراد جدی او غیر از این باشه. یه چیزایی رو ما داریم که اصلا متون ما رو تقریبا یک ویژگی های خاص بهش داده و باید تأملاتمون خیلی بیشتر باشه، ولی اینجا بگیم تقیه کرده و کتمان کرده و چیزی نگفته و حرفا ما دیگه در قانون نداریم دیگه که اصل عدم قرینه جاری کنیم و بعد امثال این معانی. یعنی میخوام بگم پیچیدگی متن دینی به عوامل و عناصر بیشماری بستگی داره که کار رو بر یه فقیه و مستنبط دینی کار رو خیلی سخت میکنه، ولی در متون قانونی این پیچیدگی وجود نداره. بله خب در موارد ابهام هم البته ما هم مراجعی وجود داره برای رفع ابهام تو این مسئله، ولی مثلا ما فرض میکنیم که بعضی از ابهامات رو با سیره خود ائمه حل میکنیم، مثلا ابهام در دلیل لفظی رو با عمل امام حل میکنیم. یعنی عمل مفسر گفتاره، مثلا امام یه چیزی رو گفتن ما ازش اطلاق عموم میفهمیم یا ابهام داره یا اجمال داره، ولی وقتی در رفتار ایشون میبینیم چجوریه این قصه برای ما روشن میشه. چیم فهمون؟ حقوقدان این کار رو میکنه نه قاضی. البته قاضی هم برای خودش استنباط میکنه، ولی این کاری که ما عرض میکنیم بیشتر فهم قانونه که کار عرض کردم فرق بین قانون مدنی و حقوق مدنی. حقوق مدنی یعنی فهمی که از قانون مدنی ما داریم، که یه حقوقدان میاد تفسیر میکنه که این قانون چیه. تفسیر قانون بر اساس مثلا اینجا میبینید یه ماده داریم، میگیم ماده اونجا ماده اینجا کنار هم میگذاریم، وحدت ملاک مفهومگیری، حاکم، محکوم، آمره، نظم عمومی، اینا رو بعد کنار هم بگذاریم تا بعد بفهمیم که خلاصه این متن قانونی چی میگه. ولی دیگه اونم نحوه استنباطی داره دیگه، درجاتی از استنباط و فهم متن داره. بله. بله.
بعد تجارتی بکنه که بخواد از این ورشکستگی خارج بشه.
بله. خب بعد ادامه کارش ممکنه که به اتفاق آراء شرکا حکم به انحلال کنن و اموالش رو تقسیم و توزیع کنن. این تشریفات بعدی. البته خب قانون تجارت در ارتباط با ورشکستگی در ماده 439 اون طرف و کلن بحث ورشکستگی شرکت ها رو مطرح کرده که خب حالا شاید به مناسبت نه باز انحلال تشریفات خودشو داره و احکام خودشو داره، یعنی صرف ورشکسته بودن به معنی انحلال نیست، اونو باز باید تصمیم بر انحلال بگیره. میتونن تصمیم جدید بگیرن، تصمیم جدید اضافه کردن شریک زامنه. ما 5 نفریم، 3 نفر دیگه به شرکت اضافه میکنیم، یعنی این خودش یه تصمیمه. ما برای خروج از ورشکستگی چیکار کنیم؟ ما شریک زامن اضافه کنیم. نه، عرض کردیم در شرکت‌های تضامنی قانون اصلا نهاد نظارتی تعیین نکرده بر شرکت تضامنی. البته حالا این بحث بعدی ماست که به هر حال شرکا در شرکت تضامنی چه حقوقی دارن و چه تکالیفی دارن و اصلا امر نظارت بر شرکت با کیست. ولی در شرکت‌های سهامی دقیقاً مجمع عمومی داشتیم، باید گزارش میدادن، ترازنامه مالیشون رو ارائه میکردن، عرض کردیم از حقوق سهامدارها حق اطلاع و اونها باید با خبر باشن، ولی در شرکت های تضامنی این چنین چیزی پیش می نشده، هیچ نهاد نظارتی براش وجود نداره. خب به هر حال این در ارتباط با ماده 128 بود که با چی؟ اقدام قانونی یعنی فقط میتونه مانع از نقل و انتقالش بشه، یعنی نه توقیف اموال به این معنی که این سرمایه دیگه قابل چرخش نیست دیگه. توقیف اموال یعنی شما مثلا از 1 میلیارد 100 میلیونش باید کسب بشه، با 900 میلیون باید شرکت کار کنه، ولی به این اندازه که این نمیتونه منتقل کنه به دیگری. البته نسبت به این قضیه قانون ساکته. یه بار دیگه بخونم. بله، ولی میتوانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند، نسبت به سهمی که بعد از انحلال. ولی الان ما نمیتونیم بگیم شما نسبت به 100 میلیون دارایی شرکت نمیتونه باش کار کنه. حالا این که ساکته، ولی من از این ماده اینو میفهمم که فقط میتونه جلوی نقل و انتقالشو بگیره، یعنی مثلا این بیاد مصالحه کنه سهم و شرکه خودش رو با یا غیری یا وصیت کنه برای دیگری، این کارا رو نمیتونه بکنه. نه ظاهرا نمیشه تو این مواردی که مواد شرکت تضامنی که نمیشه. شما ساعتون درسته؟ ولی خب مثل مدتی دست شما بوده. آره دست ما بود، درست کار میگه. صد و سی و یک که خوندم الان، در صورت ورشکستگی که یکی از شرکا و همچنین در صورت که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد، سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقدن تعدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند. در صورت ورشکستگی یکی از شرکا، طلبکارش، آره دیگه، میتونه درخواست انحلال شرکت کنه. در مثل این موارد که درخواست انحلال شرکت میکنه، سایر شرکا چیکار میکنن؟ سایر شرکا میان میگن که آقا ما پول آقا رو میدیم، شرکت منحل میشه. نکنید عرض کردم، فرض کنید که ما، من یکی از شرکای زامنم، یکی از شرکای زامنم ورشکست شدم، درسته؟ منی که ورشکست شدم، این آقای طلبکارانم مستقیما نمیتونه بیاد سهم و شرکه منو بگیره، ولی منی که ورشکست شدم به خاطر اینکه این مالم طلبکارها نگیرم، میام به فرزندم اینو میبخشمش. البته در هبه قرار شد که من رضایت همه شرکا رو جلب کنم، اونا هم رضایت میدن که من اینو ببخشم. طلبکار من میتونه کاری بکنه که من نتونم ببخشم، یعنی اون میتونه از دادگاه این حکم رو بگیره که من نتونم به یک صورتی اینو منتقلش کنم سهم شرکه رو. خب محجورش نمیدونه، دادگاه محجورش نمیدونه، میگه هبه میتونه، اون محجور نمیدونه ورشکسته رو. حالا اگر قصد اضرار داشته باشه، اگر ثابت نشه قصد اضرار، یعنی مثلا فرض کنید میگه ما یه حقوق همسرمون داشته، به ازای اون حقوق میخوام بهش بدیم، حقوق غیر مالی، یعنی قصد اضرار درش ثابت نشه. بسیار خب، حالا یه سوال هم بود که این که میگه شریک زامن، مگه ما شریک غیر زامن هم در شرکت تضامنی داریم؟ اینم خواستم بگم که نرسیدیم، حالا این بحث مقدار مونده است. اللهم صل علی محمد.